بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 355 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 123 از سوره مبارکه توبه، آیه‌ای که در آن الله عز و جل می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة واعلموا ان الله مع المتقین. در این آیه الله عز و جل اهل ایمان را ندا می دهد، یا ایها الذین آمنوا، یک حکم واجب خواهد آمد. قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، آن کسانی از کفار که یلونکم یعنی در دسترس شما هستند، نزدیک شما هستند، با اینها وارد قتال بشوید. چرا؟ چون وجود کافر حربی، کسی که قصد آسیب رساندن به تو را دارد و غافل شدن از آن، خطر بسیار بزرگی است. شما اگر عقربی بهت نزدیک بشه بی تفاوت نخواهی ماند، اگر ماری به شما نزدیک بشود بی تفاوت نخواهی ماند، حتی اگر حیوان اهلی مانند الاغ بز بهت نزدیک بشه، باز هم ترس این داری که مبادا لگدی شاخی چیزی بهت بخوره و آسیبی ببینی. پس هر کسی که قصد آسیب دارد باید قبل از اینکه آسیب خود را وارد بکند شر او را کم کند. و به همین دلیل الله عز و جل در این آیه به اهل ایمان می فرماید و دستور می دهد که با چنین انسان های وارد قتال شوید قبل از اینکه آنها شروع بکنند، و آنها را از خود دور کنید، آنها را برانید، برن به جاهای دورتر. و این سیاست نظامی تمام قدرت‌های جهان چه از دیرباز چه تا کنون به آن عمل می‌کنند. به هیچ عنوان هیچ دستگاه امنیتی در هیچ جا پیدا نمی‌شود که با دشمن خود تعارف داشته باشد و دست دوستی بدهد، محال غیر ممکنه. بلکه کشورهای امروزی اگر از سمت کشوری یا جماعتی یا گروهی یا فردی احساس خطر 1% هم بکنن، 1% احتمال خطر، میگن احتمال خطر وجود داره، بلافاصله جنگنده ها رو میارن و بمباران میکنن میرن. هر کی کشته شد کشته شد، براشون مهم هم نیست. و از لحاظ توجیه کردن کار خودشون هم به راحتی میگن برای ما خطر بودن، زدیم تمام شد رفت، نه دادگاهی تشکیل میشه، نه هم عقوبتی وجود داره، نه هم مؤاخذه‌ای هست. ولیجدوا فیکم غلظه، و آنها آن کفار از طرف شما احساس غلظت بکنن، یعنی اینکه مهربانی وجود نداشته باشه. مهربانی با دشمنی که قصد کشتن تو را دارد اشتباهه. محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، با کفار شدید هستند. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم ویحبون اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین. الله عز و جل قومی را خواهد آورد که با مؤمنین متواضع هستند، فروتن هستند، و با کفار غلظت و شدت به خرج می‌دهند. و این قانون هم باز در تمام قدرت‌های جهان به آن عمل می‌کند. آیا قدرتی را می‌توان پیدا کرد که با دشمن خود مهربانی کند، دست دوستی دراز کند، با وجودی که می‌داند دشمن اوست؟ چنین چیزی ممکن نیست. دوستی با گرگ، دوستی با مار و عقرب، نهایت آن هلاکت و نابودی است. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، و بدانید که الله عز و جل همراه انسانهای پرهیزگار است، کسانی که اهل تقوا هستند. و این همراهی اقتضاء نصرت و یاری الهی را می دهد، یعنی که پروردگار آنها را مورد یاری خود قرار می دهد. شما دستورات الهی را اجرا بکنید، پیروزی از آن شما خواهد بود. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. و اما کفاری که قصد آسیب رساندن ندارند، اصطلاحاً بهش میگن کافر معاهد، کافر ذمی، کافره، مسلمان نیست ولی با تو عهد و پیمان داره، اومده میگه من میخوام تو کشور تو زندگی بکنم، تو شهر تو زندگی بکنم و قصد آسیب رساندن هم ندارم و سلاحی هم ندارم، هیچی ندارم، دشمنی هم ندارم، ولی از کشور خودش خوشش نمیاد، اومده در کنار شما زندگی بکنه. چنین انسانی وقتی که عهد و پیمان با ولی امر مسلمین میبندد، اینها دیگه کسی حق، یعنی از کسی از مسلمان ها حق تعرض به اینها را نداره، چون عهد و پیمان داره. و در سوره نساء در آیات قتل و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، در آنجا وجود عهد و پیمان بین مسلمان ها و بین دیگران به منزله ایمان قرار داده شده در کفاره آن. وجود عهد و پیمان در بین کسی که کشته شده از قوم کافر به مثابه این است که انسان مؤمنی کشته شده باشد و هم باید یک برده را آزاد بکنند و هم باید دو ماه پیاپی روزه بگیرند. بلاشید باید دیه بدهد، هم باید برده آزاد بکند و هم باید دیه پرداخت، خون به ها پرداخت بکند که اگر برده نبود باید دو ماه پیاپی روزه بگیرند. پس تا این اندازه عهد و پیمان اهمیت دارد و خیلی از کفاری که امروزه در کنار مسلمان ها زندگی می کنند از این دست از کفار هستند، مسالمت آمیزند، قصد جنگ با شما نداره، حتی اگر عهدنامه و پیماننامه حقیقی و رسمی وجود نداشته باشه، عرفی آن موجود است. یعنی به صورت عرفی می دونیم که این کافر داره در کنار ما زندگی میکنه و کارم به کسی نداره، مثل خیلی از کشورهای همجوار که چنین حالتی وجود داره. سپس فرمود و اذا ما انزلت سورتون، هرگاه که سوره نازل شد، فمنهم من یقول ایکم زادت هذه ایمانا، آیه برگشت به منافقین، فمنهم یعنی گروهی از آنها، من در اینجا تبعیضی است، یعنی برخی از منافقین میگوین که ایکم زادت هذه ایمانا، از باب مسخره و استهزا به همدیگر میگن که کدام یک از شماها بر ایمان آنها با توجه به نزول این سوره افزوده شد، چون در قرآن آمده که هرگاه سوره جدیدی نازل میشود بر ایمان مؤمنین افزوده میشود. در همین خود این آیه هم آمده، در آیات دیگر هم آمده، ولی اینها چون مسخره میکنن این حرفو به هم دیگر میزنن، از مسخره استهزاء میگن ها فلان سوره نازل شده، چقدر چند درجه بر ایمان افزوده شده. الله عز و جل پاسخ میدهد که فاما الذين امنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون، بله آنهایی که ایمان آوردن، ایمان آنها یک ایمان صادقانه بود، اینها بر ایمانشان افزوده میشود، یعنی نزول این سوره باعث افزایش ایمان او می شود و آنها همیشه بشارت می گیرند و هم یستبشرون به وعده های الهی، به این که آخرت از آن آنهاست. و خود این آیه دلالت بر افزایش ایمان می دهد و اینکه ایمان یک اصل دارد و یک فرع دارد، فروع ایمان و اصول ایمان، و اصل ایمان در کنار فرع ایمان قابل ازدیاد و افزایش است و انسان هر چقدر بیشتر عبادت کند احساس ایمان بیشتر می کند، در فضای سالم قرار بگیرد احساس ایمان بیشتر می کند تا اینکه در یک فضای آلوده و معصیت و گناه باشد احساس می کند که ایمانش خیلی ضعیف است. پس ایمان قابل ضعف و تقویت است و این از اصول اهل سنت می باشد. در تعریف ایمان میگن که یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه، ایمان با طاعت و عبادت بر آن افزوده می شود و با انجام دادن گناه از آن کاسته می شود، ولی اصل ایمان باقی می ماند با گناه، مگر اینکه مرتکب گناهی شود که اصل ایمان را نیز از بین ببرد، مانند سحر.
و اما الذين في قلوبهم مرض، اما آن کسانی که در قلب آنها مرض وجود داره، بیماری وجود داره، بیماری کفر و نفاق. و این آیه و امثال آن دلالت بر این دارد که قلب گذشته از بیماری فیزیکی، میگیم فلانی دچار بیماری قلبی است، دچار بیماری معنوی هم میشه، دچار بیماری ایمانی هم میشه، دچار کفر میشه، دچار نفاق میشه. اینها فزادت هم رجسن الى رجسهم، نزول یک سوره جدید باعث پلیدی بیشتر آنها میشود. یعنی آنها خودشون پلید هستند، قلب آنها پلید است. آیه پاک و سوره پاک نازل میشود، به جای اینکه قلب آنها پاک بشه پلیدتر میشود. خیلی عجیبه. شاید اگر شما این اعتراف را داشته باشید که بارانی که از آسمان میبارد در لطافت طبع آن هیچ اختلافی وجود نداشته باشد، همین باران اگر در شوره زار ببارد، جز این که شوره و خس بیشتری به ما بدهد چیزی دیگری نیست. چرا؟ چون زمین آن خرابه. ولی همین باران بر زمین حاصل خیزی ببارد، انواع سبزه ها بیرون خواهد آمد و باران همون باران است و تفاوت نتیجه برمیگرده به تفاوت زمین. آیات الهی که در قرآن کریم به قطره‌های باران تشبیه شده همون آیات است. در پاکی آن اختلافی نیست، کلام الله است. ولی اگر بر قلب مؤمن نازل شود، بله ثمره های ایمانی دریافت خواهی کرد. بر ایمان او افزوده می شود، بر یقین توکلش افزوده می شود. ولی اگر همین آیات پاک بر قلب انسان بیماری عرضه شود، جز این که بر کفر و عناد و نفاق او افزوده شود چیزی دیگری نیست. و به همین دلیل که انسان های منافق، ملحد، دین ستیز هر چقدر بیشتر با آیات الهی آشنا می شوند بر کفر آنها افزوده می شود و ستیز آنها بیشتر می شود. اگر کمتر می دانست بهتر بود. فزادت هم رجسن الى رجسهم، خودشان رجس بودن و نزول آیات جدید بر رجس آنها می افزاید. و این به اعتبار پلیدی قلب خودشان است، نه به اعتبار اینکه نقصی در کلام الله وجود دارد. و ماتوا و هم کافرون، و اینها در نهایت در حالی میمیرند که کافر هستند. یعنی اینا ایمان نخواهند آورد. هر چقدر آیه نازل بشه، هر چقدر پیامبر فرستاده بشه، اصلا بر فرض محال تمام پیامبران الهی و تمام کتابهای آسمانی را یک جا جمع بکن که یک نفر مانند اینها را هدایت کنی، نمیتونی. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. آیا اینها نمیبینند منافقین؟ اولا یرون در قرائت دیگر آمده که اولا ترون، یعنی شما مؤمنین نمیبینید که انهم یفتنون فی کل عام، که منافقین سالانه دچار فتنه و ابتلا میشن. مرتن او مرتین، یک بار یا دو بار. ابتلاعاتی که منافقین با آن مواجه میشدن متفاوت بوده، گاهی اوقات به اظهار نفاقشون بوده، نفاقشون برملا میشد، گاهی اوقات قحطی بود، گاهی اوقات جنگ و درگیری هایی بود که آنها منافقانه میرفتن با دشمن همکاری میکردن و این مسئله کشف میشد، پیدا میشد. به شکلهای مختلف مورد امتحان قرار میگرفتن، ولی با این وجود درس عبرت نمیگرفتن. ثم لا یتوبون، توبه نمی کردن. ولا هم یذکرون، و پند هم نمی گیرن. یعنی فایده نداره باشین این انسان های. میگه تربیت را نااهل چون گردکان بر گنبد است. میتونی یک چیزی گردی روی چیزی گنبد قرار بدی ثابت بمونه؟ نمیشه، میفته. هر چقدر میخوای سعی و تلاش بکنی سسته. جایی که این سنگ گرد گذاشتی جاش اونجا نیست. پس فایده نداره برخی انسان ها وقت خودت رو با آنها تلف بکنی هستن. آیاتی که در قرآن آمده فذرهم فدعهم فتول عنهم و اعرض عنهم، اینا برای چین این انسان هایی پیامبر بلشون بکن، خودتو خسته نکن با اینا. و اذا ما انزلت سوره، و هر گاه که یک سوره نازل شد، نظر بعضهم الى بعض، زیر چشمی به هم دیگه نگاه میکنن تو مجلس. آیه نازل شده پیامبر داره تلاوت میکنه، اینا زیر تا زیر به هم دیگه نگاه میکنن. هل یراکم من احد، میگه نگاه کن ببینم مؤمنین کسی شماها رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی شما رو نمیبینه برید بیرون از مجلس. ثم من صرفوا، مجلس رو ول میکنن، میگن اینجا جای ما نیست، به درد ما نمیخوره. ولی نگاه که میکنن اگر دیدن کسی پهلوش نشسته حواسش هست بهش، میترسه که نفاقش برملا بشه، میشینه، اجباری میشینه. یعنی منافقین مجالس ایمانی را دوست ندارن، نمیتونن بیان تو مجالس ایمان. جای کلاغ در آبادی نیست، در خرابه است. به هیچ عنوان کلاغ در آبادی زندگی نمیکنه. منافق هم همینطوره، نمیتونه در مجالس آباد به ذکر الهی قرار بگیره. دلش تنگ میاد وقتی که چنین آیاتی رو میشنوه. در سوره زمر خیلی واضح اومده و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، وقتی که از یکتا بودن الله متعال سخن به میان میاد، آن کسانی که کافر هستند حال آنها به هم میخوره. اشمئزت قلوب و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون، ولی اگر نامی از لات و عزا بیاد خوشحال میشن، کیف میکنن. صرف الله قلوبه، همانطور که اینها دارن پشت میکنن و فرار میکنن، الله عزوجل نیز قلب آنها را به سوی کفر و نفاق منصرف میگرداند، به سوی ایمان نمیکشاند، حل میده به سمت کفر و نفاق. یمدهم فی طغیانهم یعمهون، ولشون میکنه که تو طغیان خودشون همینطور برن جلو. و اینجا میگن الجزاء من جنس العمل، چون خودشون انصراف دادند الله عز و جل قلب آنها را منصرف میکنند. تو حدیث اومده که من ستر عبدا ستره الله فی الدنیا والآخره والله فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیه، هر طوری عمل میکنه همینطور باید عمل میشه. خوب بودی پروردگار تعامل خوب با تو خواهد داشت، بد بودی تعامل بد خواهد داشت. صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون، علت تمام این تصرفات و اعمال اینه که اینها قومی هستن که اهل فقه و اهل فهم و درک و شعور نیستن، حالیشون نیست، نمی فهمه. سپس فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم، ای مؤمنین یک رسولی از نزد خودتان از بین خودتان برای شما آمده، من انفسكم از خودتونه، عزیز علیه، یعنی که اولا من انفسكم یعنی اونو میشناسید، یعنی غریبه نیست، عزیز علیه ما عنتم، هر چیزی که باعث عنت یعنی سختی شما و مشقت شما میشه بر این رسول هم سخت میاد، برش عزیزه. حریص علیکم، و همیشه به دنبال اینه، یعنی حریصه، همیشه به دنبال اینه، حرص میزنه که خوبی ها برای شما به وجود بیاد، خواهان خوبی برای شماست. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، و در مقابل مؤمنین در رفتار با مؤمنین رؤوف و رحیمه. رؤوف دلالت بر رأفت میدهد و رأفت یعنی شدت رحمت، بالاترین درجات رحمت بهش میگن رأفت، و رحیم هم که از رحمت، یعنی بسیار مهربان با مؤمنین، و این به دستور الهی است. واخفض جناحک لمن اتبعك من المؤمنین، ای پیامبر بالهای تواضع خود را برای آن مؤمنینی که از تو پیروی کردن بگستران، ابراز مهربانی کن با آنها، با آنها نشست و برخاست داشته باش، دوستشان داشته باش تا آنها نیز تو را دوست بدارن. و رؤوف و رحیم دو نام از نامهای الله متعال هم هست، اصطلاحا به این میگن اسمهای مشترک بین خالق و مخلوق، ولی با توجه به آن تفاوت کلانی که بین حقیقت این دو صفت وجود دارد، قطعا رحمت الهی مانند رحمت پیامبر نیست، قطعا رأفت الهی مانند رأفت پیغمبر نیست، هرچند که هر دو از یک اصل مشترک برخوردار هستند. فإن تولوا، اگر اینها روگردانی کردند، پشت کردند، ایمان نیاوردند، تکذیبت کردند، فقل حسبی الله، بگو که الله تعالی برای من کافیه، یعنی مرا یاری خواهد داد، از من حمایت خواهد کرد، مرا تنها نخواهد گذاشت. و کلمه حسبی الله از اهمیت بالغی در دین اسلام برخورداره. گفته شده که پیامبر ابراهیم علیه السلام در حدیث صحیح آمده وقتی که در آتش افکنده شد، در آتش نمرود، هیچ کس نبود که کمکش بکنه، گفت حسبی الله و نعم الوکیل، الله متعال به تنهایی برای من کافی است و بهترین وکیل است، یعنی اینکه کار خود را به او می سپارم تا برای من انجام بدهد. و همین توکل باعث شد که دستور الهی بیاد که یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. و همین جمله را مؤمنین در کجا گفتند؟ پس از جنگ احد در حمراء الاسد، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. یعنی در سخت ترین شرایط انسان های مؤمن این جمله رو میگن، حسبی الله و نعم الوکیل. و این دستوری که در این آیه آمده دلالت بر این میدهد که روی گردانی کردن از پیامبری که رؤوف و رحیم است خیلی براش تنگین تمام میشه، که دستور میاد که بگو حسبی الله، لا اله الا هو، هیچ معبود بر حقی جز او نیست. اله به معنی معبود، معبود بر حق، چون معبودهای باطل زیاد وجود داره. ذلک بان الله هو الحق و ان ما يدعون من دونه یا من دون الله هو الباطل. بله آلهه وجود داره ولی همه باطل هست. بنابراین ما در تفسیر لا اله الا الله میگیم چی؟ هیچ معبود بر حقی جز الله متعالی است. بگنه معبود باطل که زیاد است. علیه توکلتو، بر او توکل کردن. و توکل هم که معنیش اینه که انسان اسباب لازم یک کار را فراهم سازد، یک کاری میخوای انجام بدی اسبابش رو فراهم ساز، نتیجه را بسپار به الله متعال، نه اینکه حتی اسبابم نیاری بگی من توکل کنم. میگن توکل، بهش میگن توکل. توکل اینه که مثل اهل یمن که میومدن حج میگفتن نحن المتوکلون، غذا با خودشون بر نمیداشتن، میگفت توکل بر خدا، برو تو را یه چی گیرت میاد. آیه نازل شد که وتزودوا، غذا با خودتون بردارید، یعنی اسباب رو فراهم سازید. و بعد بهشون گفته شد که نگید نحن متوکلون، بگید نحن متواکلون. فرق بین توکل و تواکل، توکل اینه که ما اسباب رو فراهم سازیم، بستر را مهیا کنیم، ولی نتیجه را بسپاریم به الله عز و جل تا او نتیجه را برای ما رقم بزند. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى، ای پیامبر تو زمانی که دست کردی و مشتی از شن برداشتی در جنگ بدر به سوی کفار پرت کردی، تو پرت نکردی، یک پرتی پیامبر انجام داده، این سببه، ولی رساندن آن به چشم دشمنان کار پیامبر نبود، این نتیجه بود که الله عزوجل رقم زد. این میشه توکل، علیه توکلت،
یعنی من اسباب سعادت و اسباب چیزهایی که باعث رستگاری میشه فراهم میکنم، ولی توکلم بر الله متعال و هو رب العرش العظیم. و پروردگار و الله عز و جل پروردگار عرش بزرگ است. عرش الهی بزرگترین مخلوق در جهان هستی، از جبرائیل هم بزرگتر. عرش الهی بزرگترین مخلوق است. کرسی پروردگار در سوره بقره آمده که وسع کرسی السماوات والارض، کرسی پروردگار آسمان ها و زمین را در خود جای می دهد. و آمده در برخی از روایات هرچند از ضعف برخوردار است که مقایسه کرسی پروردگار در مقابل عرش الهی به اندازه یک حلقه است که در یک کویری انداخته شده باشد. چقدر این کویر بزرگتر از آن حلقه است؟ عرش الهی تا این اندازه از کرسی پروردگار که آسمان‌های هفت‌گانه و زمین را در بر گرفته بازم بزرگتر. و پروردگار وقتی چنین مخلوق‌های عظیمی را به خود نسبت می‌دهد، می‌خواهد برای ما بزرگی خود را اثبات کند که این چه ذاتی است که چنین مخلوق‌های بزرگی را آفریده. کهکشان‌های موجود در جهان هستی که امروزه با جیمز وب و با دیگر فضاپیماها برای ما معلوماتش میاد، اطلاعاتش میاد، همه اینها دلالت بر بزرگی الله عز و جل میدهد که چگونه و با چه قدرتی و با چه عظمتی اینها را آفرید و با چه اداره آنها را کنترل میکند. آن پروردگاری که این همه کهکشان و ستاره، میلیاردها کهکشان و میلیاردها ستاره در هر کهکشان، یعنی بحث میلیارد در میلیاردها، بحث میلیاردها در میلیاردهاست. آن پروردگاری که این میلیاردها در میلیاردها را با چنین دقت و اتقانی اداره می کند، نمی تواند یاری رسول خود و بنده خود بکند و اداره بکند؟ قطعا چنین است. به پایان آمدیم دفتر، یعنی در سوره توبه. حکایت همچنان باقی است، یعنی در بقیه سوره ها. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته.